زیبایی در سادگی. گروه کارخانجات کاشی و سرامیک، احسان آریامیبود، EMG.
راز هزار رنگ فرش ایرانی، نقش رنگ برپا بود فرش. شرکت صنایع کرک یزد، تولید کننده انواع نخهای آکریلیک و هایبالک. رنگ ها با شما حرف می زنن. نشانی یزد، شهرک صنعتی جهان آباد میبود. خلاقیت در رنگ، پیشرو در کیفیت.
مهندسای مهندس، برس به دادم. آفت افتاده تو محصولات باغم.
نگرانی نداره، کاوش که میاد چاره ی کاره.
تمام زندگی زحماتم کشت و کارم،
برای آفت ها من چاره دارم.
مهندس راهکار بده، نگرانم.
به کاوش کیمیا اعتماد دارم. کاوش کیمیا شرکت معتبریه که سالهاست با شناخت کامل آفتها و بیماریها در خدمت کشاورزانه و نه تنها آفتها رو کنترل میکنه، بلکه به فکر سلامت مصرف کننده هم هست.
کاوش کیمیا،
فقط آفات از ما ناراضیان.
پمپ اسرار، تولید کننده انواع پمپ های کفکش در دو نوع تکفاز و سفاز، در ارتفاع و دبی های مختلف با بازدهی بالا، بهره‌گیری از دستگاه‌های پیشرفته و نیروی کارآمد مجرب در ریختگری، ماشینکاری، سیمپیچی و مونتاژ. پمپ اسرار، نامی استوار، کیفیتی ماندگار.
دست‌های پاکتان را به ما بسپارید. دست‌کش توبا، محافظ دستان شما در برابر مواد شوینده. دستکش صنعتی آسانکار، پوششی مناسب در کار. دستکش های توبا و آسانکار، محصولی از شرکت پاک دست شما. ایلان، شهرک صنعتی رشت.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد.
سلامت باش برادر.
دست چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 کرمی. 4 تا به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
تیک زمینه که بهت گفتم شغلش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. عزیزان، هموطنان، روستاییان، سلام. خیلی خیلی خوش آمدید. بفرمایید، خواهش میکنم. خونه خودتونه، تعارف نکنید. نشونی رو درست نمودید. روی موج FM هستید، ردیف 98 مگاهرتز. برنامه روستای ما اینجا هم رادیو اقتصاد از تهران همراه شماییم. روستای ما روی امواج رادیو هر روز به روستاهای کشورمون سفر میکنه. کشاورزی، دامداری، زراعت، باغداری، زنبورداری، پرورش انواع طیور، نوغانداری، پرورش قارچ، صنایع دستی، ظرفیت‌های بکر گردشگری، هر فعالیت دیگری که در روستای شماست که ما تو این برنامه مطرح کردیم به کمک خودتون بوده. سلسله برنامه های روستای ما رو دنبال کنید و دنبال کرده باشید، ما ششم بهمن ماه درباره پرورش بلدرچین در روستاها صحبت کردیم، هفتم بهمن ماه از تولید ژل رویال گفتیم که برای خود منم خیلی جذاب بود این مبحث، هشتم بهمن ماه درباره پرورش زنبور عسل در روستاها صحبت کردیم و مشکلات و چالش هایی که زنبورداران ما باهاش مواجه هستن. حالا امروز میخوایم چیکار کنیم؟ میخواییم همین نزدیک تهران بریم، بریم دماوند، بریم فیروزکوه، بریم روستای کلاک، از پرورش بوقلمون براتون بگیم. بوقلمون های درشت، تر و تمیز، سرحال. شما هم تو این سفر ما رو همراهی میفرمایید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به روستای کلاک خواهد بود. میخواییم بریم به این روستا در شهرستان دماوند استان تهران و صحبت بکنیم با جناب آقای میرایی از اهالی محترم این روستا که مشغول به پرورش بوقلمون هستند. شاید اطلاعات کمی در این خصوص داشته باشیم. پرورش بوقلمون یکی از حوزه‌هایی که روز به روز داره بازارش رونق بیشتری پیدا میکنه و مردم استقبال بیشتری دارن از گوشتش. بحث فرهنگی و تبلیغات هم توی این قضیه خب مؤثر بوده و اگر اطلاع رسانی بشه که مزایایی که این گوشت نسبت به گوشت‌های قرمزی که استفاده می‌کنیم داره، هم تولید رونق بیشتری خواهد بود، هم سلامتی بیشتری برای خود ما برمقان خواهد آورد. آقای محمد میرایی الان روی خط برنامه ما هستن، باشون صحبت بکنیم در خصوص پرورش بوقلمون و وضعیت تولیدش، همچنین چالش هاش برامون صحبت بکنن. آقای میرایی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای میرایی چند وقت هست که شما بوقلمون پرورش میدید و چند قطع بوقلمون دارید در حال حاضر؟
ازم بزرگتون مال من دیگه توزه 40 ساله که دو بخش طیور و دام و کشاورزی فعالیت داریم و بخش بوقلمون هم تقریبا از سال 80 به این ور ما تولید داشتیم و فعالیت داشتیم و در حال حاضر یه واحد پرورش 7500 قطعی و شکل صنعتی در روستای کلاک منطقه دماوند حضور داریم. فقط جوجه رو میگیرن و پرورش میدن، زمانی به بازار رسیدنش این رو به خریدارای گوشت بوقلمون که کشتارگاه ها باشند و توزیع میکنن تحویل میدن و اونا هم بعد از کشتار و اصل توزیع رو در سطح شهر کشورمون از جمله مثلا تهران رو دارن. تولید در کشور ما انسجام کافی نداره، تولید کننده ها تو بخش زراعی ما، باقی ما و دامی ما علل خصوص طیور با مشکلات عدیده هستن و از که بارشون و قیمت میرسه هیچ متعلی نیست که بگه قیمت تموم شده این محصول چقدر هست و مصرف کننده چه مقدار باید وقت این پرداخت بکنه. متاسفانه از تقاضای بازار و عدم انسجام نظارت کافی اون که باید باشد نیست و تولید کننده همیشه با افت قیمت های مختلفی رو روبرو هست و زیان های متعددی رو میبینه و با کمال تأسف مصرف کننده هم در مواقعی که دیگه ارزا کم میشه مجبور هزینه بیشتری رو بده بابت تهیه پروتئینی از جمله گوشت بقلم و گوشت مرغ و سایر پروتئین های دامی که باید توی یوری که ما داریم. اگر برنامه ریزی ها نظارت ها درست باشد، سود عادلانه تولید کننده بیشتر بشه، هم اشتغال در کشور پایدار خواهد بود، هم تولید کننده با سرمایه که مال این کشور هست درست ممکنه به نام من یا هر تولید کننده دیگه باشه، ولی این تأسیسات رو وجود داره مال این ممیشه در سرمایه ملی است و متاسفانه روز و روز هم عوض که به رونق برسیم داریم به افت سرمایه هامون، افت ساختمان هامون و عدم تامین نیازهای کشور داریم میرسیم. فقط ما از مسئولین زیدت خواهش میکنیم که تولید کننده ها رو اگر برنامه هایی میریزن این برنامه ها به طور کامل اجرا بشه. مثلا نمونهش بحث 42 روزه بودن طیور، متاسفانه هزینه بسیاری برای این طرح تو سالهای مختلف کارشناسای عزیز هم از تشکرها و خود کارشناسای زیرفت تهیه کردن، ولی با کمال تأسف این طرح تو کشور اجرا نمیشه که مردم هم بتونن پروتئین سالم بخورن، هم هزینه های بسیار زیادی رو که تحمیل به کشور میشه چون نهادهای دامی و طیور مرد خصوص ما تحمیل چیزی بالای 90-95% وارداتی است و هزینه ارزی بسیار زیادی رو شامل میشه به اضافه هزینه ریالی. ولی با کمال تأسف الان همین وضعیت باعث که مرغ بیاد 3 کیلو مرغ سنگین بشه و عملا خانواده ها تو هر یه مرغی که من و شما خرید میکنیم حداقل 300-400 گرم برم چرفی از زایاتو برسیم بیان دسته که کشورهای صنعتی اصلا بررسی که میکنیم اینیم هیچ وقت مثل این شکلی که ما داریم تولید میکنیم الان تولید نمیکنن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای میرایی از اهالی محترم روستای کلاک در شهرستان دماوند استان تهران که در خصوص پرورش بوقلمون و وضعیت تولیدش همچنین چالش‌هاش برای ما صحبت کردن.
میخوایم بریم وارد باغ‌های روستای دشترز بشیم که دقیقاً در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق
جان فضا با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان رو پر تلاش و بی سکون عاشق و بی ادعا این نشان مردمان روستا
اهالی از جنس عشق و مهربانی
اینجا
روستای ماست
دلگونه مثل خورشید قانون روشنایی دلهای صاف آبی دلهای روستایی دلهای روستایی
خب شرمندگان محترم صحبت‌های آقای میرایی از پرورش دهندگان فعال در روستای کلاک خیلی مورد توجه قرار گرفت. به اتفاق آقای مهندس مینایی مدیر اداره طیور و زمرعسل سازمان جاده کشاورزی استان تهران گزارش رو که گوش میکردیم از آقای مهندس پرسیدم که نظرتون چیه؟ گفتن همه حرفاش درسته. حالا میخواییم بررسی کنیم مشکلاتی که آقای میرایی عنوان کردن به اتفاق آقای مهندس مینایی. سلام آقای مهندس، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و تولید کنندگان عزیز بخش کشاورزی که دارن صدای ما رو میشنون و تشکر میکنم از جناب آقای میرایی که از تولید کنندگان قدیمی کشور و استان تهران هستن. من در خدمتتون هستم.
خب پرورش بوقلمون آقای مهندس، از وقتی که گوشت قرمز گران شد گوشت گوسفند، خیلی ها اومدن به سمت
گوشت بوغلمون، یعنی دیگه شاید بتونم بگم چون خیلی ها رو دیدم، چه از بستگان چه همکارای خودمون مثلا نصفی گوشت قرمز میخریم، نصفیش هم گوشت بوغلمون میخریم و استفاده میکنیم. این گوشت چه چرخ کرده باشه چه خورشتی باشه استفاده میکنیم، میبینیم گوشت خوبیه، از طرفی فواید خاصی داره. یعنی این گران شدن گوشت قرمز به کمکی هم شد، توفیق اجباری شد، هم برای خود ما مردم هم برای تولید کنندگان. خب رغبت مردم بیشتر شد. از طرفی صحبت‌های آقای میرایی رو که میشنویم، میگه 40 سالی که من در بخش طیور و دام و کشاورزی دارم فعالیت میکنم و به نظر من تولید تو کشور ما متولی نداره. خب یه آدم با تجربه فعال داره این حرف رو میزنه. من نوعی به عنوان گوینده که مثلا هیچ اطلاعاتی در خصوص پرورش بوغلمون ندارم، هرچی هم بلدم خوندم، یعنی اجرایی کاری نکردم، عملیاتی کاری انجام ندادم، حرفشو نمیزنم. یه تولید کننده میگه. حالا میخوایم شما به عنوان کسی که چند سال دارید فعالیت میکنید در حوزه دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی حضور دارید، بهمون بگید که چالش های عزیزان ما تو این حوزه چیه، چی کار میشه براشون کرد، کدوم صحبتاشون رو میشه کاری براش انجام داد، کدوماش الان به مشکل برخوردیم.
باید خدمتتون عرض بکنم مواردی که آقای مهندس میرایی فرمودن رو باید دو بخش تقسیم بکنیم. یکی بحث بوقلمون هست، یکی هم بحث برنامه ریزی و سیاست گذاری در بخش صنعت طیور هست. ما از سال 95 در بخش طیور با استفاده از نظرات عزیزان تشکل‌هامون و تولیدکننده‌های قدیمیمون از جمله خود آقای میرایی و دوستانشون اقدام کردیم به راه اندازی سامانه سماست، سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور کشور. این سامانه برنامه ریزی بر این اساس بود که کلیه واحدهایی که در صنعت طیور نقش دارن باید اطلاعاتشون رو ثبت بکنن و ابتدای امر شروع کردیم از کارخونجات جوجه کشی، واحدهای مرغ مادر، واحدهای مرغ گوشتی، واحدهای مرغ تخم‌گذار و به ترتیب الان در حال حاضر کل واحدهای سایر ماکیانمون هم در حال ورود اطلاعاتشون به این سامانه هستن. برنامه ریزی که انجام شده بود، این سامانه هدفش این هست که بر اساس نیاز کشور بتونه کنترل بکنه بحث تولید رو از واحدهای مرغ اجداد تا زمانی که در واقع این تولیدات میخواد به سفره مردم وارد بشود. به همین دلیل در تقریبا انتهای برنامه ریزیمون هستیم. بعد از این باید واحدهای کشتارگاهی هم بتونیم در داخل این سامانه ثبت نام بکنن و این واحدها به همدیگه لینک میشن، میپیوندن و یک مرغ گوشتی یا جوجه گوشتی از زمانی که تولید میشه از کارخونه جوجه کشی مبدأش مشخص هست به واحد مرغداری گوشتی که وقتی در واقع انتقال داده میشه باز مشخصه تا زمانی که این بخواد کشتار بشه و در بازار عرضه بشه. به همین دلیل ما میتونیم برنامه ریزی بکنیم چه تعدادی جوجه نیاز هست، چه تعدادی مرغ باید تولید بشه و خدا رو شکر با توجه به راه اندازی این سامانه در 2 سال گذشته نوسانات قیمت به ضرر تولید کننده بسیار کمتر شده و امیدواریم که در ابتدای سال 99 به جایی برسیم که دیگه تولید کننده از بابت نوسان قیمت متضرر نشه و مشکلی نداشته باشن. در بحث سامانه سماست نقش اصلی رو خود تشکل‌ها و تولید کننده ها ایفا میکنن که باید اطلاعات رو به درستی وارد بکنن و بر اساس همون برنامه ریزی که انجام شده ظرف 42 روز در بحث مرغ گوشتی که آقای میرایی هم بهش اشاره کردن واحد خودشون رو تخلیه بکنن و مرغ‌ها رو به کشتارگاه ارسال بکنن. اگر خدای نکرده تشکل‌ها و تولید کننده ها نخوان از این زمینه استقبال بکنن، ما دچار مشکل خواهیم شد و نیازمند این هستیم که عزیزان تولید کننده ما رو یاری بکنن تا انشالله بر اساس همون گفته های آقای میرایی بتونیم تولید با کیفیت تری رو عرضه بکنیم و مردم بتونن محصول با کیفیتی رو استفاده بکنن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون که این نکات رو هم گفتید. خب یه مبحثی که آقای میرایی عنوان کردن، آقای مهندس سلام، شما با توجه به تجربیاتتون بگید یا کارهایی که دارید تو این زمینه انجام میدید یا مسئولان بالا دستی تر دارن تو این زمینه فعالیت میکنن، نکته خیلی خوبی بود. گفتن که اگه یه برنامه ریزی صورت میگیره، این برنامه ریزی اجرایی بشه. اشاره کردن به 42 روزه بودن تویور. این 42 روزه بودن تویور چیه جریانش؟
ببینید، در حال حاضر بحث اجرای طرح کاهش وزن کشتار یا به اصطلاح مرغ سایز مطرح است که خدمتتون عرض کردم. یه برنامه ریزی انجام شد، از خود تشکل‌ها و تولید کننده ها هم نظرخواهی شد. برنامه بر این هست که وزن کشتار رو کاهش بدیم و مرغ از زمانی که جوجه وارد سالن میشه تا زمانی که میخواد به کشتارگاه انتقال داده بشه برای کشتار بیشتر از 42 روز در سالن نمونه. بحث در واقع مرغ سایز باعث میشه که وزن مرغ آماده طبخ بین 1.2 کیلو تا 1.8 کیلو باشه که وزن ایدئال و استاندارد جهانی هست و برنامه ریزی بر این هست که ما انشالله بتونیم به این استاندارد جهانی برسیم از دو منظر. همین که در داخل کشور مرغ با کیفیتی رو بتونیم عرضه بکنیم به مردم عزیز و همین که بتونیم توی بازارهای صادراتی که طالب مرغی با این سایز هستن هم بتونیم قدرت رقابت داشته باشیم.
بله، امیدوارم. حالا برنامه‌ریزی هایی که انجام میشه، یعنی یا مثلا قوانینی که ابلاغ میشه در خصوص فعالیت های تولید کنندگان، یه تحصیلگری هایی که میکنن، آیا اینا اجرایی میشه آقای مهندس یا اینکه نه مثلا تولید کننده میاد میگه هنوز ابلاغش نرسیده، هنوز نامش نیومده، فقط گفته شده. مثلا ما تو رسانه ها خیلی شده اعلام میکنیم، بعد مردم میگن مثلا رفتیم بانک، مثل همون موضوع 100 میلیون بود، میگفتن آقا دیر کرده رو حذف میکنن بانک ها، مرتب میگن نه هنوز بانک رفتیم میگن ما انجام نمیدیم، ابلاغش نیومده.
خب این بحثی که شما میفرمایید متاسفانه از دو تا منظر قابل بررسی است. یکی این که دستورالعمل ها قبل از اینکه ابلاغیه صادر بشه رسانه ای میشه و بعدها متاسفانه دچار مشکلاتی میشه که شاید اصلا ابلاغ اون رو یا به تأخیر بندازه یا اصلا از بحث ابلاغ خارج بشود. یکی این موضوع هست، یکی هم دستورالعمل ها وقتی رسانه‌ای میشه به صورت کامل بیان نمیشه. همین بحث 100 میلیون تومانی که شما میفرمایید، ابلاغ انجام شد، اول که رسانه‌ای شد که تا 100 میلیون تومان بخشش رو شامل حال تولید کننده ها میشه، ولی ابلاغی که صورت گرفت در واقع زمان بندی شده بود و بر اساس اولویت تولید کننده ها میتونستن از این قانون استفاده بکنن و جرایم دیرکردشون بخشیده بشن.
بله، ولی بازم مثلا یه سری از بانک ها این کار رو انجام دادن آقای مهندس، یه سری از بانک ها زیر بار نرفتن انجام ندادن، در صورتی که این ابلاغ شده بود.
این دستورالعمل اگر ابلاغ بشه از طریق بانک مرکزی ابلاغ میشه و دستورالعمل بانک مرکزی برای همه بانک ها لازم الاجراست. اگر موردی هست که دوستان دستورالعمل براشون اجرا نشده، به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه بکنن و درخواست بکنن این موضوع در کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری استان بررسی بشه و نسبت به حلش اقدام بکنن.
خب یه نکته دیگه ای رو هم تو دقایق پایانی برنامه ازتون بپرسم. مشکلاتی که آقای میرایی مطرح کردن رو حتما خیلی از تولید کنندگان ما تو حوزه‌های مختلف دارن، به ویژه پرورش تویور یا پرورش بوقلمون. یه وقتی هست دیگه ما باید خودمون یه کاری انجام بدیم، یعنی نگاهمون به دولت و تسهیلگری های دولت نباشه. میخوام ازتون بپرسم که تو چالش های اینچنینی که براشون به وجود میاد آقای مهندس، به نظر شما تولید کنندگان ما باید چیکار بکنن که کمتر آسیب ببینن در شرایط اقتصادی کنونی؟
بله، نکته بسیار درست و دقیق رو از عطالی اشاره فرمودید. بحثی که از ما از تولید کننده در واقع این انتظار رو داریم مدیریت تولید رو به نحو احسن به عهده داشته باشن و بتونن تولید خودشون رو به نحو عالی و شایسته مدیریت بکنن، تولید سالم و در واقع حتی امکان ارگانیکی رو داشته باشن. ما به عنوان متولیان بخش وظیفمون این هست که در کنار عزیزان باشیم. دوستان چه آقای میرایی چه سایر تولید کننده ها در سطح استان تهران اگر مشکلی داشته باشن میتونن تلفنی به ما اطلاع بدن و ما وظیفه داریم همه مواردی که چه از لحاظ تأمین سوخت باشه، تأمین نهاده باشه، مشکلات دیگه باشه، ما در خدمتشون هستیم و سعیمون بر این هست که بتونیم به نفع اصلا در خدمت عزیزان باشیم. از مواردی که آقای میرایی فرمودن در بحث تأمین نهاده ها بود که خدا رو شکر با ابلاغی که در انتهای سال گذشته از طریق وزیر محترم جهاد کشاورزی ابلاغ شد، ما رفتیم و پیگیر شدیم، نهادها رو خود جهاد کشاورزی عهده‌دار شد بحث توزیعش رو و وارد کننده ها رو مکلف کرد به کسایی که جهاد کشاورزی معرفی میکنه نهاد رو توزیع بکنن. الان سامانه بسیار خوبی گرفته و یه سامانه به نام بازارگاه نهادهای دامی ایجاد کردیم برای تمام تولید کنندگان. یه کد کاربری تعریف کردیم که از اون طریق نسبت به خرید نهادشون دارن اقدام میکنن و کاملا قابل رصد هست. اگر تخلفی ببینیم از وارد کننده ها یا توزیع کننده ها نسبت به برخورد اقدام خواهد شد.
متشکرم ازتون جناب آقای مهندس مینایی، مدیر اداره طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. خداحافظ شما.
بنده هم از شما تشکر میکنم. خداحافظ شما.
متشکرم. خیلی متشکرم از اینکه امروز کنار ما بودید. از پرورش بوقلمون صحبت کردیم، بیشتر مشکلاتش رو مطرح کردیم با توجه به صحبتایی که جناب آقای میرایی پرورش دهنده بوقلمون برامون گفتن. نکات خوبی رو هم آقای مهندس مینایی اشاره کردن. فردا اگر همراه ما باشید از تولید مرغ بومی ارگانیک صحبت میکنیم. میخوایم ببینیم اصلا داریم همچین چیزی تو کشور یا نداریم. اگه یه سری از عزیزان بخوان تولید بکنن چه مجوزهایی رو نیاز دارن. متشکرم از همراهی شما. خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
راه پیشرفت.
تولیدم که ما میگیم فقط تولید صنعتی نمیگیم، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، حتی صنایع دستی، صنایع خانگی، حتی صنایع خانگی، حتی تربیت دام، چند تا دام در خانه‌های روستایی، خود این به مراتب کمک خواهد کرد به گسترش رفاه عمومی در جوامع. اینا رو باید بنشینن برنامه‌ریزی کنن. البته سهم صنایع دانش بنیان خیلی زیاده، باید توجه بشه، از واردات بی‌رویه باید جلوگیری بشه. یکی از بخش‌های مهم و بندهای مهم اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم و هی دیگران دوستانی که مسئولین و غیر مسئولین مرتباً از اقتصاد مقاومتی دم میزنند و شعار میدند و توضیح میدند، یکی از بندهای مهمش همین مسئله تولید داخلی است و شرط رونق تولید داخلی کنترل واردات بی‌رویه است. حالا به من گزارش داده میشه که ما داریم برای اقتصاد مقاومتی این کارا رو، این برنامه ها رو چیدیم، داریم انجام میدیم. خب بسیار خوب، مطمئنن این گزارش ها مطابق با واقع، یعنی این کار رو کردن، اما تحقق عملی پیدا نکرده. دلیلش این است که واردات میاد، انسان ببینه بازار پر از واردات، تولید داخلی رو به شکست میکشونن. چیزی که در داخل تولید میشود از خارج وارد میکنن، این موجب میشود که تولید داخلی شکست بخوره. اینا رو باید دلش رو مسئولین بگیرن و مسائل مهمی است. اون وقت اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه انجام خواهد گرفت. من عرض میکنم که دستگاه های دولتی در یک جمله متمرکز بشوند امسال در رونق بخشیدن به تولید، و اگر مقرراتی لازم داره از مجلس بخواهند، مجلس اقدام کنه. اگر در بخش هایی به حضور قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دیگر نیاز هست، از اونها بخواهند. در همین جلسه ای که ما گفتیم آقایون دور هم جمع میشوند، مسئولین قوا بخواهند و اقدام کنند و همکاری کنند. بالاخره تا تولید باید در داخل رونق پیدا کنه.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.